أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در حدود توکل عرض کردیم که شخص موکل وقتی که توکل میکنه خودش هم باید اقدام بکنه، نه اینکه واگذار بکنه. مثال زدیم، گفتیم مثلا شما خانتون رو میخواید بفروشید، به یه معاملات املاکی میسپارید به دو نحل. گاهی مبلغ رو شما تعیین میکنید، میگید در حدود مثلا مبلغ 500 میلیون به بالا خانه منو شما وکیل هستید بفروشید. خودش وکالت میگه. اما نحو دوم اینه که به اون معاملات املاکی میگید من خانه رو در اختیار شما میذارم، به هر قیمتی شما صلاح میدونی بفروش، هیچ شرطی تعیین نمی کنید و میگید هر جوری شما صلاح دانستی من راضیم. اینو بهش میگن تفویض. تو تفویض دیگه اعمال نظر از طرف مفوض نیست، اما در وکالت از طرف موکل اعمال نظر وجود داره. و همچنین حالا مثال دیگه که متعارف است همین وکالت هاییست که تو دادگستری شخصی رو وکیل میکنه، اما موکل میبینید خودش هم میره تو دادگاه دنبال وکیل میره. یعنی اون مقداری که در اختیار خودشه، در توانشه، در علمشه، ساکت ننشسته، اون مقدار رو تلاش میکنه. مازادشو که میگه من از قوانین اطلاع ندارم اون رو به وکیل میسپاره. اینو میگن وکالت. اما یه وقت پروندهشو میسپاره به یه وکیل، میگه خودت برو عدل و صلاح میدونی اینو جمعش کن. میشه تفویض. که معمولا اینطور نیست. ندام عرض میکنم که نباید بگیم در وکالت بین تلاش انسان برای تحصیل معاش و بین وکالت و توکل بر خدای متعال تنافی وجود ندارد. خود این سخن غلطی است. غلطش اینه که درسته در توکل به خدا شخص کاسب باید بره تلاششو بکنه، اما این که میگه تنافی ندارد معناش اینه که شرط هم نیست که حتما خود شخص کاسب بره تلاش بکنه. تنافی نیست، میتونه کاسب بره تلاش بکنه، میتونه نره. این عبارت غلطه، چون ما داریم میگیم شخص کاسب در صورتی توکل به خدا میکند که به مقداری که در تحت قدرت و اراده خودشه باید بره تلاش بکنه. اصلا این جزء تعریف توکله و نمیتونیم بگیم که فرقی نمیکنه کاسب چه تلاش بکنه چه نکنه، بالاخره باید توکل به خدا بکنه. نه، اگه توکل به خدا کرد باید تلاش بکنه. اگه تلاش نکنم که تفویض. تو مسائل معنوی هم همینطوره. مثلا ما میخواییم به خدا برسیم، او باید تلاش بکنیم، زحمت باید بکشیم، اخلاقمون رو باید خوب بکنیم، اعتقاداتمون رو باید، ایمانمون رو هی تقویت بکنیم، عملمون رو هی سعی کنیم عمل صالح انجام بدیم. ما مبارکه بالاخره زحمت داره، انسان روزه میگیره، شب بتونه برنامه هایی داشته باشه، نماز شبش رو بخونه، کلن این مال مبارک بتونید نوافل رو دیگه ترک نکنید. 34 کد نافله داریم. ماه ماه عبادت خداست، فرم کنید با مواقع دیگه، تلاوت قرآن بکنید، خیلی فرم کنید با مواقع دیگه، و اینا رو سعی کنید با شوق برید جلو و نفستون رو یا نخواد ناراضی باشه، نفستون رو قانعش بکنید به عبادت بیشتر. فصل عبادته، ماه ماه عبادته. حالا عرضم اینه، اگه تو مسائل معنوی یه کسی بگه تنافی نداره که یه کسی هم تلاش بکنه عمل صالح انجام بده، همان توکل به خدا بکنه، خب یه بین این دو تنافی نیست. عرضم اینه که خود این که میگه تنافی نیست، یه عبارت صحیحی نیست. که وقتی میگیم تنافی نداره یعنی مقابل شرط هم نیست. خب وقتی شرط نباشه تو توکل آیا میتونی بگی شرط نیست که شخص حرکت بکنه؟ نمیتونی دونه بگید، بلکه باید بگید کسی که توکل به خدا میکنه تو امور مادی یا امور معنوی، شرط توکلش حرکت کردنشه. اگه بخواد حرکت نکنه باید بگیم تفویض. تفویض توی امور غلط است. که من تنبلی بکنم دنبال کسب و کار نرم و بگم خدای خود درست کن، خب درست نمی کنه خدای متعال. عقل رو به ما داده برای چی؟ برای اینکه از عقلمون بهره بگیریم. گفتن یه پیامبری مریض شده بود، گفت خدایا من پیش طبیب نمیره، من خودت مریضی رو دادی خودتم شفا بده. خدای متعال ندا کرد که منم شفات نمیدم، چون مریضی اگه دادم عقلم بهت دادم که با عقلت بری چه چیزی بخوری، با کی صحبت بکنی، با کی مشورت بکنی. خب عقلت بهت میگه، میگه برو پیش متخصصش ازش بپرس، متخصص میگه فلان دارو رو استفاده کن خوب میشه. خب هر دو رو، همه رو خدا داده، دارو رو هم خدای متعال داده. من بنشینم بگم نه خدایا کار نمی کنم. پس نگیم تنافی نیست بین حرکت من و بین توکل من، بلکه باید بگیم شرط است در توکل این که انسان آنچه رو در محدوده اختیاراتش گذاشته شده به حرکت بکنه. حتی مشورت کردن، میخواد یه خانه بخره بفروشه، عقلش میگه مشورت بکن. آیا حق دارد بگه مشورت نمی کنم، توکل به خدا میکنم؟ نه نمیتونه. اگه واقعا میخوای توکل بکنی، توکل راهش اینه که آنچه در اختیار خودت نیست رو باید انجام بدید و بعدم توکل به خدا بکن. مثلا شرط توکل اینه که نظر خودتون رو باید اعمال بکنید، شما هم دخیل هستید. اما در حالی که دخیل هستید خودتون رو مستقل نمیدونید. بچه گفتن گاهی اصلا نمیتونه راه بره، رفتنش رو تفویض میکنه به پدر و مادر، میگه من رو بغل کنید. گاهی میتواند راه بره، اونجا شرطش اینه که اصلا میگم قدم باید برداره، حرکت بکنه، دست شمده به پدر که زمین نخوره. این چه توکل؟ اما یکو من هیچی راه نمیخوام برم، پدرم من رو بغل بکنه. خب این که توکل نیست. حالا یک کسی تو همین مثال بگه که تنافی نیست بین راه رفتن بچه با توکل به پدرش. یعنی خود این سخن غلطه. جایی گفت تنافی نیست، معنیش اینه که بس هر دو صورت ممکنه که بچه هم راه بره هم نره، آ توکل به پدر بکنه. ما نباید بگیم تنافی نیست، بلکه باید بگیم شرط است در توکل که مقداری که تلاش خودشون میتونه انجام بده انجام بده، مازاد بر توانش. بچه دو ساله خب میدونه بالاخره توان نداره، ممکنه زمین بخوره، از پدرش کمک میگیره. خب اینا رو وقتی دقت بکنیم تو روایت ها خیلی واضح تر اومده این صحبت ها رو بیان کرده. اما خواستم این نکته رو عرض بکنم که تو ضمن آیاتی که دیروز میخوندیم، به خصوص مثلا آیه 51 سوره توبه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ای پیامبر بگو هیچ بلایی به من نمیرسه مگر آنچه را خدا نوشته باشه. اگه خدا ننوشته باشه هیچ به من بلا نمیرسه. خب حالا آیه رو اینطوری معنا بکنیم، بعد یه آقای تو جبهه جنگ بره جلوی گلوله دشمن بگه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اگه خدا نخواد دشمن نمیتونه من گلوله بزنه، آیا بره جلو دشمن میشه این حرف رو بزنیم؟ نه، این نیست. قل لن یصیبنا یه دون مقدار که عقلت میفهمه تو باید انجام بدی. حالا این آقا داره ده این کار انجام میده، یه کسی هم بود تو جبه ایشون اهل قلیون بود، حالا یه مقدار مسن نبود، جوان نبود، میرد جلوی دشمن، میرد بالا این خمپاره که اومده اون درخت دای خورما رو تیکت کرده، این شاخ ها رو میشن میگرد هرچی بشه. سربازای دیگه مجاهدین بهش میگفتن نکن این کار رو، شما خود میری رو تپه دشمن خود شما رو میبینه، خوش نمیگه. اینو به عنوان یه رشادت برای خودش حساب میگرد که مثلا من میرم کسی هم کار نمیتونم. خب تا میرم تو تپه عراقه میدیدنش، تا میمدن خودشون رو آماده بکنن که اینو بزنندش، اومده بود پایین. آقا وقتی میاد پایین اون محدوده رو چند تا گلوله بلاخره میزدن. هرچند دوستان پیش گفتن نکنی کارا، چند بار دید نه نگاه گفت نه، مستی که اینو رشادت برای خودش میدید. خب عراقی هم فهمدن که این کار هر روزشه، گراشا گرفتن. یه بار که رفت بالا یه مهلتش نه نه همون لحظه زدنش خود تو باشون باشم قصر. دوستانش هم ناراحت بودن برش که کاش قصر شد، هم خوشحال بودن از این که لجبازی میکرد و نادیری حالا یه دندگی چه در میاری. حالا من کاری به شخصش باز ندارم، میخوام یه چی کلی یاد بگیریم توی شرایطی ها، باید ببینیم اصلا مذاق دین چیه و انحراف های فکری ها صد تا و هزار تا نیست. انحراف فکری تو کله من دیده نمیشه، شما قیافه من رو نگاه میکنید. انحراف یعنی من چیزی دارم فکر میکنم که خدای متعال این رو قرار نداده. یکیش همینه که فکر کنم مثلا من قلن یصیبنا آیه رو اینطوری معنا کنم، این فکر غلطه. آیه شریفه اینو نمیگه که خودم رو تو معرض خطر قرار بدم و میگم اگه خدا نخواد گلوله به من نمیخوره. ما میگیم درسته اگه خدا نخواد مسلمه، اما خدا کجا نمیخواد؟ اینا جواب نمیده. کجا خدا نمیخواد گلوله به من بخوره؟ اونجایی که من شرایط عقلی رو رعایت بکنم. اونجا که رعایت نکنم و دشمن منو ببینه بخواد گلوله بزنه، خدا میخواد که بخوره. واسه میگه خدا میگم چرا خدای همچی شد؟ دیار خدای متعالی اونه میخواد. اگه من مشورت نکردم و رفتم ازدواج کردم، افتادم که مشکلی. بعد میگم من توکل به خدا کردم. توکل به خدا کردی، عقلت مگه نمیگه مشورت بکن؟ چرا؟ خدای متعال اینو مقدر میکنه طبق همون چیزی که ما خودمون داریم تقدیراتمونو برای خودمون تعیین میکنه. خدای متعال اگر نخواد من تو مشکل نمیافتم. این درسته؟ ما تو صحبت اینه، کجا خدا نمیخواد من تو مشکل بیافتم؟ اونجایی که مشورتامو کردم، بعد یه مقدار فوق درکم چیزایی رو نمیفهمیدم، اونا رو خدا کمکم میکنه. اما اونجایی که میفهمم و در عقلم رو تعطیل میکنم، میگم به عقلم هیچی نگو، من خواهم مشورت نکنم، خودم انداختم توی مشکلی، اونجا خدای متعال اراده میکنه که تو مشکل بیفته. قانون طبیعت، قانونی که خدا تو خلقت گذاشته. بنابراین کسی که مسلمانه، اونم که مسلمان نیستن هم اینا رو میدونن، اما مسلمان باید بدونه که عقل تو دین اسلام تعطیل نیست، بلکه عقل باید اعمال بشه. هرچه عقل میفهمه اونو باید عمل بکنه. اینه. از اینجا میفهمیم جایگاه عقل در بحث توکل کجاست. جایگاهش همینه که اون چرا میفهمیم باید انجام بدیم. موتور عباده گذاشته قفلش نکرده، میگه من توکل تو علالله. نه، این درست نیست. این مقدار که میفهمی ها عقل میگه خب باید قفلش بکنی. اچالا روایت چه براتون میخونم که از ازدگر اعقل ها و توکل راجب شطور میگه، یه شطور رو مهارش بکن بعد توکل به خدا بکن. با توکل زانی اشتر ببن. اینه که آنچه را عقل میفهمه تا شما انجام بدید، بقیهش هم میگه توکل به خدا. ما یه چیز دیروز یه نکته را عرض کردم، این نکته جدیدی بود و اون اینه که تو اون مقداری هم که عقلم میفهمه بازم باید توکل به خدا بکنم. چرا؟ چون همین لحظه هم که دارم تعقل میکنم سرمایه رو دارم از خدا میگیره. اگه خدای متعال عقل رو یه لحظه از من بگیره، یا نه نگیره، نصفشو بگیره، یا داد ضعیف بشه، خب نمیفهمم. خیال میکنم فهمیدم. تخیل فهم است، نه واقعا فهمیده باشم. خب اشتباه میکنم. مثلا خیال میکنم با آقا باید برم مشورت بکنم، برای که اشتباه دارم میکنم. یا خیال میکنم که اگه مشورت کردم، مشورت که اون آقا بنداد مشورت درستی است، بعد میفهم نه اشرافم. پس همون وقتم که دارم از سرمایه خودم استفاده میکنم، یادم باشه این سرمایه از خودم نیست. هم حدوث سرمایه هم بقای سرمایه از خداست. حدوثش یعنی لحظه اول که عقل پیدا کردم خدا بهم عقل داد. بقایش هم الان خدا هی دارد ادامه میدن عقلو به من هی حفاظه میکنه که این عقل تو وجود من بمونه. این قدرت تو وجود من هم اولین بار خدا به این قدرت رو داد، ادامهش هم الان استمرارش هم با اراده الهیست. اون بچه ای که داره راه میره، تا حالا میگفتیم نصف راهشو خودش میره، نصف دیگه شدهش میره به پدر. تو نصف دوم بکن توکل. حالا عرضم یه نکته عرفانی خیلی دقیق تری است که باید بفهمه تو نصفه اولش هم این بچه مستقل نیست، تو را رفته باید توکل به خدا بکنه. خودش که قدرت نداشت، که خودش که علم نداشت. ما همه هستیمون از پروردگاره. پس تو این که خدا یا سرمایه را از من نگیر، باید از خدا کمک بگیرم، توکل بر او میکنم. میگم خدایا ممنون تو هم، تشکر میکنم از تو، این همه من لطف کردی، لطف تو از من نگید تا بتونم از عقلم استفاده کنم برم با مثلا طبیب مشورت بکنم. اون طبیبم عقلش ازش نگید تا خوب بتونه به من مشورت بده. خوب بنویسه، درست بنویسه، داروخانه دارو رو درست به من بده و میتونه این به توکل به خدا بکنم تو همه چیز. فقط یادمون باشه کلید رو باید ما بزنیم. اینکه من بنشینم بگم برق رو یکی دیگه تولید کرده اومده تا اینجا، همون که برق رو تولید کرده کلیدم خودش بزنه تا لام روشن بشه، نه، یه مقدارش رو گذاشتن در اختیار من، کلید رو میزنم. اصل کلید زدن نیست، این فرعه. اصل اون برقیست که داره تولید میشه. ما هم هر کاری میکنیم اینا فرع کاره، در همین حد فرعی، اما اصلش وجود من و شماست که خدا بهمون داده. اون وجود داده و مرتب از او بگیم، وقتی هم که نخواست ازمون میگیره. یواش یواش هم نگه مرتبه آیی، یواش یواش. کسی پیر مرد بود میگفت که خدای متعال نعمت هایی که به جمعون داده است خورده خورده ازش میگیره، یواش یواش. یه من اول مثلا یه چشمش رو مثلا بینایش رو کم میکنه، میدونم یه بدا قدرت پاش رو کم میکنه، کمرش کم کم درد میگیره، میدونم سرش، یواش یواش نعمتی که بهش داده است رو به مرور میگیره تا اون دست آخر را خودش دیگه سیر میشه از دنیا. میگه خدای دیگه نمیخوام، میگه خیلی سخته به راه رفتن اینا، مشکل هم نیست و دردی سرم شدم برای بچه ها اینا، هی باز زیری پامو تر خوش بکنن و دیگه بس هم. خودش میگه که دیگه نمیخوام. خدای متعالم چون مؤمنه نمیخواد ناراحتش بکنه، کاری بکنه که خودش سیر شد از دنیا. این به نفعش هم هست، ولی اگه سیر نشه میخواد همیشه تو دنیا باشه و بعدم که میخواد دنیا بره خیلی دلخور میشه از خدا که چرا میخوای منو ببری. خب من امروز به ذهنم رسید که چند تا روایت در اصول کافی بچم تو بهار و انوار روایت هایی هست که محدوده توکل رو مشخص کرده. اینا بعدش هم شبیه به هم بود از امامان مختلف ها، اما اینا من یک شاید خواب کردم، اما اونش که عبارتش یه مقدار تفاوت میکرد و خدمتون میخوام بخونم. توضیح اگه خیلی نیاز نیست، به خاطر اینکه ما صحبت خیلی کردیم در روزهای قبل که توکل رو خوب توضیح دادیم، بیان کردیم چیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند توکل این است که انسان تبری بجوید از حول و قوه خودش. این تبری جستن یعنی بگه من حول و قوه ندارم، لا حول ولا قوه الا بالله، نه اینکه من حول و قوه دارم، بگه حول و قوه ندارم. منظور از این عبارت امام حول و قوه مستقل است، نه اینکه هیچی ندارم، حول و قوه مقداری دارم، این مقدارشو خدا بهم داده. اینو باید بگیم، اما حول و قوه مستقل دارم یا ندارم که مال خودم باشه، نه. یه کمی هم آیا دارم حول و قوه مستقل؟ خیلی کم، نه ندارم. به قول بعضی اون ناخون کوچیک پا مال خودمه؟ نه. استقلال من تو وجود ندارم، تو صفات من ندارم. یه یادم باشه، پس اگه گفتیم قدرت ندارم، حول و قوه ندارم، نمیخوام بگیم ما عاجز مطلقیم، نه، حول و قوه که داریم الان یه مقدار. منظور از حول و قوه نداشتن، نداشتن استقلالیست. تو توکل میگه معنای توکل اینه، بگو حول و قوه مستقلی ندارم. اونایی که توکل نمی کنن میگه من خودم شمه، خودم میرم مثلا معامله میکنم، سود میگه کار به خدا ندارم. استادش میخواد درس بگه بهش میگن توکل به خدا، بگو یه بسم الله بگو، میگه نه بسم الله میخواد بگم من نیاز ندارم. این که خودشو مستقل میدونه توکل نمی کنه. پس یکی از تعاریف توکل اینه که از حول و قوه خودتون در بیایید، بگید من حول و قوه ای ندارم. منظور نه حول و قوه هیچی، حول و قوه استقلالی، هر چه دارم خدا بهم داده. اگه او داده دوره توکل به او میکنم، میگم خدا ازم نگیری. یا یه بچه ای رو در نظر بگیرید که پول هیچی نداشته، پدرش یه 10 میلیون بهش داده، هر وقتم پدر بخواد ازش میگیره، اگه بگیره دیگه هیچی نداره. غیر اون بچه ایه که مثلا 10 میلیون از پدرش گرفته، یه 5 میلیون هم خودش کاسبی کرده، میگه من اون 5 میلیون دیگه مال پدرم نیست، مال خودم. مسئله ما و خدا اینطوری نیست که یه مقدارم خودمون داشته باشیم، نه، هرچی داریم از او داریم، هرچی خوردیم از او خوردیم، هرچی قدرتمون زیاد شده او زیاد کرده، بلکه تو ملک خدا داریم راه میریم، پس از او استفاده میکنیم. در حالی که باید بین این دو چیزا، یعنی هم از یه طرف بگیم داریم حول و قوه، از یه طرف بگیم این حول و قوه رو خدا بهمون داده، مستقلا نداره. فرمود التوکل و التبری من الحول و القوه و انتظار و مایعتی به قدر. بعد از آن فرمودن توکل اینه که منتظر باشی اون چی که خدا مقدر و معین کرده اون بهت میرسه. این معنی توکل. باز یادتون نره انتظار داشته باشی معناش خوابیدن منو تنبلی نیست، تفویض نیست. اینها توکل داریم صحبت میکنیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که تعریف توکل چیه؟ سؤال صادق علیه السلام عن حد توکل. این جواب امام خیلی اومده تو روایت ها، حدودا بگم 10 تا روایت تعریف توکل به همین شکل معنا کرده، و اون اینه که میگه الله تخاف مع الله شیئا. توکل اینه که در کنار خدا از هیچی نترسی، چون خدا رو وکیل خودت قرار دادی، پس هیچی نمی‌ترسی. اگه دقت بکنیم می‌بینید یه واسطه اینجا می‌خوره. اون واسطه چیه؟ یعنی یه واسطه نباید بگید توکل آن است که خوف از غیر خدا نداری. میگه تو توکل میگه اعتماد کردن بر قدرت لایزال الهی، به اضافه اون چیزی که خدا بهش داده بود اونا هم گفتن توکل میکنیم، توکل به قدرت او کردم. حالا که توکل به قدرت او کردم مطمئنم زمین دیگه نمیمونه، دشمن هر چی هم قوی باشد مطمئنم کار نمیتونه بکنه. یه واسطه که میخورد وقت متوجه میشین که رابطه یه توکل با نترسیدن از غیر خدا چیه. اون واسطه رو شما تکمیلش بکنید، حد وسطش رو یه نقطه چین وسطش داره. دوره بر میگردیم همه آیه 51 که توبه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. آخر دعای ابو حمزه داریم و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدا یه یقین به من بده که بدونم هیچی به من برخورد نمیکنه مگر که تو نوشته باشی. اگه تو خواسته باشی میشه، نخواسته باشی نمیشه. یه همچین یقینی میخوام پیدا بکنم. ابو بصیر هم سوال کرد از امام صادق علیه السلام که تعریف توکل چیه، چون حضرت فرمودن هر چیزی یه تعریفی داره. ابو بصیر نشسته بود گفت خب توکل تعریف چیه؟ فرمودن یقین. بعد گفت خب تعریف یقین چیه؟ گفتن اینه که در کنار خدا از هیچ چیز نترسی. اون یقینه همون حد وسطی بود که گفتیم که وقتی من توکل دارم که اعتماد به خدا میکنم. این اعتماد به خدا توی این عبارت یقین ازش اومده که قبلا گفتیم یقین به 14 چیز. وقتی من 14 چیز رو در خدا باور کردم که میدونم او علم داره، قدرت داره، رحمانه، رعوفه چیه؟ چیه؟ گفتین مالک 14 تا چیزی گفتین بود داره. وقتی اینا رو باور کردن، حالا توکل به اون میکنن، توکل به اون کردن دیگه از غیر خدا هیچ نمیترسن، همه چی دارن. فما حد توکل قال الیقین. اول حضرت گفتن تعریف توکل یقینه، یقینه به پروردگار و صفات او. بعد گفت فما حد الیقین، فرمودن الله تخاف مع الله شیئا. یه عبارت هم داره که پیامبر از جبرئیل پرسیدن توکل چیه. حالا پیامبر که خودشون اعلم از جبرئیل هستن، اما این سوال و جواب ها برای ما هاست، به ما گوش بدیم بشنویم برای هم تعریف بکنیم، چون بعد پیامبر میان تعریف میکنه برای اصحابشون که میخواید بهتون بگن به جبرئیل چی گفتم و چی گفت. از جبرئیل پرسیدن من توکل علی الله عز و جل، توکل بر خدا چیه؟ چه دقیق تعریف توکل این عبارت ها اومده. قال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع. توکل اینه که بدانی مخلوق نه ضرر میزنه نه سود میرسه. این هم ترجمه آیه قرآنه، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خدا اگه مکتوب کرده میشه، مکتوب نکنه کسی نمیتونه کارو بکنه. تو توحید افعالی خیلی اینا معنای زیبایی داره. حالا جبرئیل علیه السلام به جای اینکه آیه قرآنو بخونه، ترجمه شو داره به یه عبارت دیگه میگه، توکل آن است که بدانی مخلوق نه ضرر میزنه نه سود میرسه. ولا یعطی ولا یمنع. مخلوق بدانی که مخلوقات انسان ها نه مستقلا به تو عطا میکنن نه جلوگیری میکنن. و استعمال الیأس من الخلق. بعد از که فهمیدی که مخلوق کاری بدون اراده الهی نمیتونه بکنه، از مخلوق مایوس باشی. یأس از مخلوق رو در وجود خودت باید به کار بگیری. بعد جبرئیل گفت فیدا کانل عبد کذالک. وقتی اینطور شد انسان، یعنی فهمید کسی نه ضرر میزنه نه سود، نه میده نه میگیره، و بعد امیدش رو از مخلوق قطع بکنه و بگه فقط خدا، به اینجا که برسه نتیجهش اینه لم یعمل لأحد سوى الله، فقط برای خدا کار میکنه. وقتی فقط برای خدا کار کرد ولم یرجو ولم یخف سوى الله، امید و خوفی هم نداره جز از خدا، امیدش به خداست، ترسش از اوه. ولم یطمع فی احد سوى الله، فقط هم به خدا طمع داره که بهش لطف بکنه. فهذا هو توکل. جبرئیل گفت توکل این وقتی که بدون خدا فقط کمک کار اوست، به او تکیه میکنه. یه فقط هم میگیم فقط به خدا توکل میکنه و میگه خدا کفایت میکنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یه روایت هم دیدم کمترین حد توکل چیه. ما تو فارسی میگیم کفی توکل، تو عربی میگیم قدر متیقن توکل. اون حد اقلی که از توکل داشته باشیم چیه؟ حد وسط و عالیش پیشکش، حد کمش چیه؟ اینم تو روایت آمده. متعمی حد کمش خیلی دقیق گفته شده، از امام صادق علیه السلام هست روایت، ادنا حد توکل، کمترینش، پایینترین حد توکل اینه، الا تسابق مقدورک بالهمه. خیلی سخت معنا کردنش، اما یه اعتماد میکنیم به صحبت‌های قبل. جلو نیفتی شما از مقدور خودت، یعنی اون چیزی که برای تقدیر شده، با تلاش و همت خودت نخواهی جلو بیفتی، سبقت نگیری و مقدورات خودت به واسطه تلاش. یعنی اگر در یه حدی تقدیر هست، شما هم تلاش در همونه دیگه، این در اون زن نزنی که بخواهی بیشترش کنی، نمیشه. یه چیه داری تلاش رو بیشتر حد میکن؟ کافی توکل یکیش اینه، چند تا عبارت دیگه هم هستن. خب حالا این معناش اینه که من از کجا بفهمم که مقدور من چیه؟ اینجاست که میگم خطرناکه. بخوام روایت رو همینطور معنا بکنیم، خب یک کسی اضراب میرسه، میگه خب من مثلا یه ساعت بیشتر تلاش نمی کنم برای معاش خودم، دیگه بقیه شو میگم چیه؟ زیادتر از تقدیرمه، چون زیادتر از تقدیرمه پس در مغازه رو میبندم و زیادتر از تقدیرم کار نمی کنم. روایت نمیشه اینطوری معنا کنم. گفتیم اون مقداری که در توانتون است و باید اهمال بکنید، تنبلی نباید بکنید، مقداری که باید تلاش بکنید، مقداری که باید مشورت بکنید، مقداری که باید این ورود برید، حتی مسافرت برید، تجارت دیگه، اون مقدار رو باید برید انجام بدید. بعد از که تلاش متعارفتون کردید، یه مقدار متعارفی حالا براتون رزق رسید، ناراحت نباشید که این کمه، ای بخواد تلاش اضافه تری بکنید. اون تلاش اضافه تر میشه تلاش فوق متعارف، یه تلاشیه که دوستانتون هم قضاوت میکنن، خودت هم میفهمید، میگید بی خودی دارم دست و پا میکنن. اما اون مقداری که با خودیه سو باید انجام بدید. پس با توجهی که باید مقدار متعارف انجام بدید، هر سوال معنا کنید و بگید اون حد اقل توکل آن است که بیشتر از اون مقداری که براتون تقدیر شده، با اون تلاشی که کردید، نخواهید از اون جلو بیفتید، آیه بخواهید همت و تلاش رو مضاعف کنید اضافه تر. و حالا یه مثال استادهی بذارم به این کاسب هایی که وقت نماز نمیرن سراغ نماز، اینا خیال میکنه که تقدیرش تو این وقت نماز، در حالی که اگه با خدا معاوضه بکنه، از خدای متعال بپرس یا خدایا تو این ساعت من در مغازه بیستم یا برم مسجد، خدای متعال چی بهش میگه؟ دستور دین واضحه، یه برو مسجد. این معلومه که داره تلاش بیش از حد میکنه. حالا وقتی هم وایسه، گاهی یکی دوتا مشکل بهش میخوره دا، هم برکت نداره، یعنی تجربه سوراخ میشه، عزت در مزبارم رد میکنه، یه مشکلی برش پیش میاد، برکت نداره زندگیش. بعد که فلانی یا آقایی بود درآمدش هم خیلی بالا بود، میگم من همیشه بده کاری، اینه برکت نداره تو زندگیش. در حالی که یک کسی دیگه رفیقش بودید، درآمدش نصف اینه، اما داره راحت داره زندگی میکنه. اینا رو باید باور بکنی. روایت هم داره کسی که حقوق واجبش رو نمیرد ادا بکنه، دو برابر اون حقوق واجب از دستش خواهد رفت. این یه قانون خدای متعال گذاشته. برای کسی که به خیال خودش حالا میگه من زکات مالمو نمیدم، خودم محتاجم، خمس مالمو نمیدم، خودم محتاجم، خودت محتاجی؟ پس باید میشه کنار خیابون تا گدایی بکن. خودشو گول میزنه، نمیره زکات مالشو بده. اگه اعتقاد نداشته باشه به خدا، خدا ممکن کاریش نداشته باشه. اینو دارم میگم چون بعضی هم میگم فلانی که زکات میده یا این غربی ها اونا بچه را اونا که اصلا ایمون ندارن که. یه تعبیر تو قرآن هست، خدای متعال میفرماد اگه ما نمیترسیدیم که مسلمان ها یا ایمانشون از دست بدن، ما به کفار اونقدر پول میدادیم که سقف خانه هاشون از طلا میدادن. اینقدر ما کمکشون میکردیم. مثلا ایمان مسلمان اونقدر ضعیفه که اگه ببینن میگن اه پس هر کی کافر شد اینطوری، پس ما هم داریم کافر میشیم. و من خیلی دیدم، یعنی خود من الان بارها شنیدم که میگه پچه رو اون که خمس نمیده کافره نشون میده، میگه بچه هم خیلی خوبه. این تعبیر قرآنه، قرآن هم نمیگه، میگه ما بنا نداریم اینا رو الان چوبشون بزنیم. اما شمای مسلمان که اعتقاد داری شما چوب میخوری، ها شما چوب تو همین دنیا هم هست، همیشه به آخرت نرسید. چوب دنیایش اینه، شما که معتقدی یک دهم زکات باید میدادی، اگه ندادی حالا دو براش، یعنی دو دهم مالت از من خواهد رفت. میشه حساب بکن ببین کجا از دستت میره. یا یه چک به قول امروزی ها یه چکش پاس نمیشه داره چی شد، یه سارق میاد چه میکنه، یه آتیش سوزی. خدای متعال بلده از یه طریقای مال شخص رو میگیره که طرف فکرشو نمیکنه. دوم کمی حد توکل رو داشتیم میگفتیم. دوم اینه ولا تتامع مقصومک، تتامع باید بگیم رسیبت که الله تصابق اول روایت بود، ولا تتامع مقصومک. دوم این که طمع نداشته باشی در اون چیزی که مقسوم تو است، یعنی تقسیم شده است و تقدیرت شده، و اونم طمع جدی نداشته باشی. حداقل توکل می کنی، یعنی اون چیزی که تقسیم شده برات نصیبته طمع به اینم نداشته باشی. شاید منظور اینه که احتمالشو بدی که همینم از این گرفته بشی. سوم ولا تستشرف معدومک، استشراف به معدومت هم نداشته باشی. استشراف از همون کلمه اشرافه، اشراف یعنی چی؟ مسلط باشه. و اینجا معنی به پا خواستن، به پا میشه تا مسلط بشه روی چیزی. ببینید من حالا تعبیر به اقدام میکنم، بخوام ترجمه فارسی ساده بگم، به پا نخیزی یعنی اقدام نکنی. ولا تستشرف معدومک یعنی اقدام نکنی برای خواسته هایی که نیست. خب دوره تکرار میکنم، اشتباه معنا نکنیم، اقدام نکنیم نه اینکه تلاش متعارفش انجام نده، نه تلاش متعارفش انجام داده اما یه چیز سهمش نیست دیگه، برای این تلاش بیجا نکنه. گاهی هم میشه که معدوم اصلا مصلحتش نیست، که اینو تو دعاها داریم، میگن اصرار نکنید که خدایا حتما باید حاجت منو بدی، اگه نداری من باید قهر میکنم، یه مسجد نمیرم، یا نمیرم نماز اول وقت یه نمیخونم، یا حتی بعضی میگن نماز نمیخونم، قهر میکنه دیگه. میگن اصرار نکنید، تکرار اشکال نداره، ده تکرار غیر اصراره. تکرار اینه که ان الله یحب الحاح الملحین. تکرار یعنی 40 سال دارید دعا میکنید خدایا زیارت امام زمان علیه السلام نصیبم بکن، خودم دعا کنم، تکرار کنید. اما اصرار یعنی پافشاری، که بچه ها دیدید پاشا این بزنه بزنید به باش، باید یه موتور برام بگیرید، اگه نگرفتی من چه میکنم. این کار را نکنید، با خدا همچین نکنید. اصلا تکرهو شیئن و هوا خیر لکم، یا بالعکس خدای متعال مقصد شما رو بهتر میدونه. تو دعای افتتاح داریم که ولعل الذی اطاعنی هو خیر لی لعلمک به عاقبت امور. گاهی وقت خدای حاجت رو عقب میندازی و شاید اون به نفع منه، چون عاقبت کار تو میدونی، تو میدونی موتور بیاد دست من 5 سال یه تصادم میکنم کشته میشم، مخواه نبه موتور میگیرن 5 سال بعد تصادم میکنم، بعدم هم میگن چرا بابام پس نمیگیره موتور رو، دشمن منه چرا نمیگیره. نه، خواستشاری خیلی نکنید تو این چیزها، اما تکرار طوری نیست. حاجتتون رو بگه خدا من حاجت رو میخواستم بازم ازت میخوام، اما مسئلت رو میذارم به عهده خودت. آخر حدیث اینه، فینقض به احدها عقد و ایمانک. اگه توکل تو این 3 مورد که گفتیم حداقل نداشتی، به واسه اینها ایمانت نقض میشه، از بین میره. و انت لا تشعر، در حالی که خودم نمیفهمی. خب این نکاتی بود پیرامون این بحث، انشاءالله باز بحث رو ادامه خواهیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی آمدن بالین علی اکبر سلام الله علیه، فرق عزیزشون شکافته شده بود، صورت او غرقابه خون بود، امام سر او رو به دامن گرفتن، صورت به صورت جوانشون گذاشتن. ولدی على الدنيا بعدك العفا، رفتی از غصه های دنیا آسوده شدی، اما پدرت قریب و تنها باقی مونده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد للامور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.